سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید در چالش 40 سالی آمریکا و ایران، آمریکا بازنده است. محمد جواد ظریف از کشورهای D8 خواست از تحریم‌های آمریکا تبعیت نکنند. و پرسپولیس بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا را واگذار کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان گفت در چالش 40 ساله میان ایران و آمریکا، طرف مغلوب آمریکا و طرف پیروز جمهوری اسلامی است. این دیدار در آستانه 13 آبان ماه و روز دانش آموز صورت گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران دو روز پیش از آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، کشور آمریکا را بسیار ضعیف‌تر از 40 سال پیش توصیف کرده و میگوید رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده آمریکا به گفته او اندک آبروی آمریکا و نظام سیاسی لیبرال دموکراسی را برده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران مدعی است که آمریکا دارای بدهی‌های زیاد و کسری بودجه است. این صحبت رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می‌شود که ایالات متحده بر اساس آمار صندوق جهانی پول بزرگترین اقتصاد جهان را دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت در پی بازگشت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، ایران ضربه بسیار بزرگی را تحمل خواهد کرد. آقای ترامپ در ویرجینیای غربی گفت تحریم‌هایی که از دوشنبه اجرا می‌شوند تحریم‌های بسیار جدی هستند و ایران بعد از خروج آمریکا از برجام دیگر آن کشور سابق نیست. آقای ترامپ گفت دور جدید تحریم‌ها آغاز خواهد شد تا ایران مجبور شود فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای‌اش را محدود کند. این در حالی است که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه در واکنش به اعمال دور جدید تحریم‌ها واشنگتن را فاقد توان لازم برای به گفته او اعمال فشار بر کشورها و بنگاه‌های اقتصادی جهانی دانسته است. محمد جواد ظریف در 18 نشست شورای وزرای خارجه گروه D8 روز شنبه در آنتالیای ترکیه در یک سخنرانی در افتتاحیه این نشست شرکت کرد. آقای ظریف در این سخنرانی از کشورهای عضو خواست تا از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران تبعیت نکنند. اما در خصوص اجرای دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، گزارشی رو بشنوید از هانا کاویانی.
چه تحریم هایی از روز 14 آبان بار دیگر اجرا می شوند؟
وقتی روز 13 آبان یا 4 نوامبر در شرق آمریکا به پایان برسد، فرصت 180 روزه کشورها و شرکت هایی که با ایران تجارت می کردند برای کاهش رابطه اقتصادی و رساندن آن به سقفی که تحریم های آمریکا معین می کند هم تمام می شود. حوزه هایی که شامل بسته دوم تحریم ها می شوند اینها هستند: بنادر و کشتیرانی و شرکت های مرتبط با آن، تراکنش های مرتبط با صنعت نفت که شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران می شود، تراکنش های نهادهای مالی خارجی با بانک ملی ایران و هر نهاد مالی دیگر تحت تحریم بر اساس قانون تحریمی مجوز دفاع ملی یا NDAA، ارائه خدمات پیام رسانی مخصوص مالی به بانک مرکزی ایران و دیگر نهادهای مالی ایران بر مبنای قانون جامع تحریم ها، پاسخگویی و عدم سرمایه گذاری ایران یا همان CSDA، ارائه خدمات پذیرنویسی، بیمه یا بیمه اتکایی، بخش انرژی ایران. همچنین از روز 14 آبان افراد و نهادهایی که نامشان در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا بوده و پس از برجام شامل تحریم‌ها نمی‌شدند، بار دیگر هدف تحریم قرار می‌گیرند و در نهایت مجوزهای شرکت‌های آمریکایی که برای تجارت با ایران صادر شده بود نیز لغو می‌شود.
پیش از برجام، زمانی که این تحریم‌ها اجرا می‌شد، چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشت؟
در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و در اوج مناقشه هسته‌ای ایران و غرب بین سالهای 2010 تا 2012، دولت پیشین آمریکا بر شدت تحریم‌ها بر ایران افزود. تحریم‌هایی که مهمترین منبع درآمد ایران، یعنی صنعت نفت و تراکنش‌های مالی مرتبط با آن، هدف اصلیشان بود. آنطور که کاخ سفید در میانه سال 2012 بیش از 6 سال پیش اعلام کرد، ایران با آغاز فشار بیشتر تحریم‌ها میلیاردها دلار از درآمد نفتی خود را از دست داد و همه واردکنندگان نفت میزان خرید خود از ایران را به شدت کاهش دادند، تا جایی که این کاهش به حدود بیش از 1 میلیون بشکه در روز رسید. در همین اعلامیه کاخ سفید به تأثیر تحریم‌ها بر ارزش پول ایران و کاهش 38% ارزش ریال اشاره شده است. در دوران اعمال این تحریم‌های گزنده که دامنگیر کسانی که با ایران تجارت می‌کردند هم می‌شد، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی با جریمه‌های بسیار سنگین آمریکا مواجه شدند و از همین رو هم روند ارزیابی بایسته خود در زمینه ایران را به شدت پیچیده‌تر کردند تا از آن پس درگیر تحریم‌ها نشوند.
آیا استثناءاتی هم در زمینه بسته دوم تحریم‌ها در نظر گرفته شده؟
بر مبنای قانون مجوز دفاع ملی که فشار بر صنعت نفت ایران را تشدید کرد، کشورهای وارد کننده نفت ایران باید در بازه‌های زمانی 6 ماه یک بار میزان قابل توجهی از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش دهند. این قانون از بهمن ماه 1390 اجرایی شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش‌های 6 ماهه با بررسی میزان واردات نفت ایران توسط کشورهای هدف، میزان کاهش آنها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون فوق اجازه ادامه واردات در 6 ماه بعد را به آن کشور می‌داد. مقام‌های آمریکا در ماه‌های گذشته هم به هدف خود در زمینه به صفر رساندن صادرات نفت ایران اشاره کردند، هم به اینکه شاید برای برخی کشورها معافیتی در زمینه خرید نفت در نظر بگیرند. فاکتورهایی مانند قیمت نفت در بازار جهانی و میزان تولید سایر صادرکنندگان عمده نفت در چنین تصمیمی از سوی آمریکا تاثیرگذار خواهد بود.
چه تحریم‌هایی قبل از این برگشتند؟
در میانه مرداد ماه سال جاری، بسته اول تحریم‌های آمریکا بار دیگر بر ایران اعمال شد. این بسته بخش‌های متعددی را هدف گرفت، از دسترسی دولت ایران به دلار تا تجارت طلا، خرید و دسترسی به برخی فلزات چون آلومینیوم و فولاد. بار دیگر تحریم مبادله و خرید و فروش ریال و همچنین خرید یا تسهیلات در رابطه با استقراض دولتی بازگشت و صنعت خودروسازی ایران هم تحریم شد. برخی مجوزهای معافیت از جمله مجوز واردات اجناس ایرانی مانند فرش و مواد خوراکی به آمریکا و همچنین خرید هواپیماهای مسافربری و قطعات گدکی هم لغو شد.
آیا این دو بسته همه تحریم‌هایی است که قرار است علیه ایران اجرا شود؟
نگاهی به اظهارات مقام‌های ارشد ایالات متحده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که اعمال مجدد تحریم‌های سابق تنها ابزار پیشروی دولت دونالد ترامپ نیست. آقای ترامپ خود در روز 3 آبان از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران پس از 14 آبان خبر داده بود. در ماه‌های اخیر هم بارها نام افراد و نهادهای متعددی به فهرست تحریم‌های ایالات متحده افزوده شده است. تحریم‌هایی که نه فقط به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای ایران، بلکه به دلیل توسعه برنامه موشک‌های بالیستیک، اقدامات ایران در منطقه خاورمیانه و همچنین مسائل مرتبط با حقوق بشر اعمال شدند. مدافعان تحریم ایران می‌گویند دامنه تحریم‌ها باید گسترده‌تر شود. از جمله پیشنهادات برای تحریم این است که مقام‌های ارشد بیشتری به فهرست تحریم‌ها افزوده شوند. سیستم ماهواره‌ای ایران برای تأثیر بر عملکرد صدا و سیما تحریم شود و یا خطوط هواپیمایی ایرانر و نام بانک‌های بیشتری به فهرست طولانی تحریم‌های آمریکا افزوده شود.
نگاهی بود از هانا کاویانی به دامنه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا دور دوم تحریم‌ها. در این باره اگر شما هم نظری دارید درباره اینکه این تحریم‌ها تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه، میتونید از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام پیام خودتون رو به صورت کتبی و یا شفاهی اونجا منعکس کنید، یا برای ما برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا پیام صوتی بگذارید. 20420221121212 در اختیار شماست و آماده دریافت پیام های شما. شما میتونید از همین حالا پیام خودتون رو اونجا ثبت و ضبط کنید تا به تناوب در ادامه بخش های خبری پیام شما هم پخش بشه. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، صبح امروز تیم فوتبال پرسپولیس تهران با مربیگری برانکو در بازی رفت برابر کاشیمای ژاپن ظاهر شد و این بازی را 2-0 واگذار کرد. هر دو گل این بازی در نیمه دوم زده شدند. در این باره هم در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما میریم بپردازیم به برنامه زنجیره ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد. این برنامه رو با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی 48 ساله است که از 8 مرداد ماه در زندان به سر می برد. او حامی حرکت دختران خیابان انقلاب است، چرا که اقدام آنان را یک فعالیت مدنی بدون خشونت می داند. فرهاد میسمی فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه تهران است. او در دانشگاه از دانشجویان ممتاز بود و پس از فارغ التحصیلی بلافاصله برای گذراندن دوره تخصص مشغول تحصیل در رشته مورد علاقه‌اش پاتوبیولوژی شد. اما در این مقطع ناگهان تصمیم گرفت درس و دانشگاه را رها کند و در جایی فعالیت کند که به نظرش مؤثرتر بود. او اوایل دهه 80 شمسی مدیر مؤسسه فرهنگی اندیشه سازان بود، مؤسسه‌ای که به ویژه برای انتشار کتاب‌های کنکوری شهرت پیدا کرد. کتاب‌های آموزشی که بنا به روایت بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان آنچه بیش از محتوایشان برای کنکوری‌ها جذاب بود، مقدمه‌هایی بود که فرهاد میسمی به عنوان مدیر مؤسسه در دیباچه کتاب‌ها می‌نوشت. او پس از چند سال مؤسسه اندیشه سازان را تعطیل کرد تا وقت خود را صرف مطالعه و فعالیت‌های مدنی کند. از آن پس گاهی در جمع خانواده‌های زندانیان سیاسی ظاهر می‌شد و گاهی هم به عنوان حامی و همراه در تجمعات اعتراضی کوچک و بزرگ. یکی از این همراهی‌ها حمایت او از نسرین ستوده مقابل کانون وکلای دادگستری بود، زمانی که این وکیل سرشناس ممنوع‌الکار بود و به این موضوع معترض. از دیگر فعالیت‌های فرهاد میسمی فراهم کردن کتابخانه‌ای کوچک اما پربار بود و برگزاری جلسات منظم کتابخانی. اما حالا 3 ماه است که این فعال مدنی زندانی است و توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات اسلام و نگهداری پیکسل‌ها و نشان‌های مخالفت با حجاب اجباری از اتهام‌های اوست. به تازگی بیش از 2200 تن از پزشکان، فعالان مدنی، ناشران، دانشگاهیان و دانش آموختگان در نامه‌ای سرگشاده ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی فرهاد میسمی از مقام‌های ایران خواستار آزادی او شدند. اما فرهاد میسمی همچنان زندانی است و در انتظار محاکمه خود در زندان اوین سر می‌برد.
در در اندک وقتی که باقی مونده تا پایان این بخش خبری، من یک بار دیگه بگم شما میتونید درباره دور جدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران که بخش مالی، حمل و نقل و انرژی رو هدف قرار میده، نظراتتون رو از طریق @فرداگرام شناسی ما در شبکه تلگرام یا از طریق 2042022112121 با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بذارید.